أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در شرط پنجم بود. به این نتیجه رسیدیم که از روایات گذشته سه دسته از روایات این عنوان استفاده می شود که مال تکمیلا در اختیار مالک باشد و در دست مالک باشد، که عنوان سوم روایات بود، دسته سوم از روایات بود. و عرض شد که این که مقصود از تصرف در این شرط پنجم تصرف تکوینی است، نه تصرفات وضعی، این بحثی درش نیست. ولی بحث در این است که آیا مقصود از تمام و تمکن یا تمکنی که در کلمات فقها آمده است، اهم از تمکن عقلی و شرعی است و خصوص تمکن شرعی است. وانگهی تمکن شرعی هم دو قسمه، گاهی شیئی غیر ممکن است تصرف در آن شرعا به جهت اینکه حق غیر است، یعنی تمکن وضعی شرعی نیست و ممنوع است، مثل مالی که مرهون است، مالی که موقوف است، گرچه ملک خاص هم باشد برای مال واقف، چون که مالش رو یا خودش رو یا نمایش رو ملک میکند برای فرد خاصی. گاهی عدم تمکن شرعی تکلیفی است نه وضعی، مثل جاهایی که قسم میخورد، نذر میکند که این را مصرف کند در جایی، بنابراین که نذر حقی را ایجاد نمی کند، فقط تکلیف است، وجوب وفا فقط تکلیف است. یا قسم خورده است این مورد در فلانجا صرف کند، اینجا وجوب وفای بیمین تکلیف است، مال را متعلق حق دیگری قرار نمی دهد. مقصود از تمکن بنابراین که اعم شد کدوم یکی از این دو تمکنهای شرعی هر دو، یعنی هم از نظر وضعی باشد که متعلق حق دیگری نباشد، هم از نظر تکلیفی واجب نباشد این را جای خاصی صرف کنند، یا هیچ یک از این دو تمکنهای شرعی هم میزان نیست، میزان همون تمکن عقلی است، مال در دست او باشد و هست. مرحوم سید استظهار کردن من از تمکن اراده کردن از تمکن، تمام تمکن که تعبیر کرده است، هم تمکن عقلی، هم تمکن شرعی وضعی، هم تمکن شرعی تکلیفی، و لحاظه در همه این موارد حکم به نفی زکات کردن. مال مرهون لغایت شدن زکات درش نیست، مال موقوف لغایت شدن زکات درش نیست، مال منظور و تصدق را زکات درش نیست. برخی هم برعکس اون احتمال ازیت را تخص کردن که مقصود از تمکن همون تمکن عقلی است، چون مثال هایی که در این موارد این روایات آمده است، مثال مال مدفون و مال غائب و مال زایع و منسی و گم شده و اینا، مواردی است که تمکن عقلی درش نیست، نه تمکن شرعی، فقط تمکن عقلی نیست، اصلا در اختیار شخص نیست، اون مال قادر نیست، گم شده است یا مال مغصوب مسروق. ولذا این ستای آخر را مثلا اینکه این تمکن را تمکن عقلی گرفتن میباید که از باب دلیل دیگری خارج کنن، اگر بناس زکات در بهشون متعلق نباشه، نه از باب این شهر. ولذا در مال مرهون و مال موقوف سعی کردن نفی کنن زکات را از باب فقدان برخی از شرایط دیگر. حالا ظاهر این روایات کدام است؟ آیا واقعا ظاهر این روایات معنای ضیق از ازیق است از تمکن، یعنی تمکن عقلی اگر بود گرچه ممنوع بود شرعا، حق دیگری در این مال بود، ولی بالاخره در دست این آقاست، تمکن عقلی هم داره میتونه این مال تصرف کنه، ولی شرعاً جایز نیست وضعاً یا تکلیفاً. اینجا زکات داره. واقعا از روایات این معنای از یک استفاده میشه، شرطیت را این مقدار بگیریم، یا از این روایات بیش از این استفاده میشه. انصافش اینه که از این روایات بیش از این استفاده میشه، چون روایات همش در مورد مال مسروق و مال مدفون و مال غائب نیامده بود. اگر همه این روایات در این باب بود خوب بود که کسی بگوید آنچه که آمده است در این روایات همون دسته اول از این قبیل هست. مثلا اون عناوین مال غائب و مال لا یصل الیه صاحبه و امثال اینها رو میشه کسی حمل کنه بر همون تمکن عقلی، فقط بگیم بیش از این قید نخورده است، خارج نشده است توسط این روایات. عمومات زکات اقتضا میکنه در ما ادای این زکات باشه، مگر شرط دیگری از شرایط نباشه. ولی این روایات تنها در این مورد نبود، در مورد دین هم بود. مقدار زیادی از این روایات در مورد دین بود، در باب دین و دین تو که میتواند مالک بگیرد یا نمیتواند بگیرد. اونجا عدم تمکن عقلی نبود فقط، بلکه به جهت تعلق حق دیگری بود، که حق مدین بود. اگر مثلا دین معجل بود شاید تکیبا میتوانست دین رو بگیرد، ولو به زور. مورد برخی از این روایات عناوینی از قبیل دین و ودیعه و امثال اینها بود که اونجاها تمکن عدم تمکن یا عدم قدرت از اخذ به جهت اینه که حق دائم مدین به او تعلق گرفته. اگر دین باشه او مثلا او هنوز وقت داشته باشه یا قادر بر وفا نباشه، فنظرتون الی میسره و امثال اینها. یا بعد ای را که در کسی دیگری سپرده، عنوانی را که در روایات دسته سوم مخصوصا آمده بود، این عناوینی که اونجا آمده بود دین و مثل عنوان دین و قرض و امثال اینها، اینها نشون میده که مقصود از یکون فی یده هم از نظر تکوین یکون و فی یده، یعنی دور، یعنی عدم تمکن عقلی در کار نباشه، مثل مال مدفون و مال گم شده و مال رائع. از نظر تکوین یکون و فی یده این همون تمکن عقلی است، هم از نظر اینکه حق دیگری در این مال نباشد، متعلق به این مال نباشد. اگر حق دیگری بود که اقتضا داشت این مال در اختیار دیگری باشد، چون بهش دین داده، این هم مانع است از اینکه بتواند اینکه متعلق زکات باشد. پس بنابراین تمکن شرعی در حدی که مربوط میشد به حقوق دیگران، این رو میشه از این روایت استفاده کرد که این مقدار عدم ممنوعیت به جهت اینکه مال مورد حق دیگری است، این ممنوعیت باستی نباشد، ولی این هم باز لیس فیده، ولی به جهت اینکه دیگری حق داره این مال بگیره و در اختیار داشته باشه، گرچه ملک اینه ولی او بگیره و در اختیار داشته باشه، حق داره بر نگردونه به صاحبش. اگر اینجوری حقی داشته باشه در این مال، بازم لیس فیده، مقتضای اون روایات دسته سوم بود که اینجا هم زکات نیست. بنابراین این مقدار از توسعه رو واسه قبول کرد که تمکن شرعی نشأت گرفته از اینکه دیگری حقی در این مال نداشته باشه که این ملزم باشه مال در اختیار او قرار بده، این مقدار هم از این روایت استفاده میشه شرطیت میشه. یعنی ان یکون فی یده هم تکوینا هم حق داشته باشه که در فیده باشه، این حق رو داشته باشه که در دست او باشه و در دست دیگری نباشه، دیگری حقی نداشته باشه که بره این مال رو دستی بگیره و خارج کنه از یدش، چون حق اوست که پیش او باشه. این هم از این روایات استفاده میشه واقعا. بنابراین توسعه به این مقدار از دسته سوم از روایات استفاده میشه. انیق افیده هم از نظر تکوین امکان و تمکن عقلی داشته باشه، هم از نظر تشریع و شرعی از نظر حقوقی و وضعی. اما اون تمکن دوم شرعی که تمکن تکلیفی است، که از نظر تکلیفی تکلیفی به این نخورده باشه که این مال رو مثلا در یه جای خاصی صرف کنه، این رو میشه گفت از این روایات استفاده نمیشه شرطیت این تمکن هم اضافه بر اون دو تمکن اول و دوم. اینجا جا داره کسی بگه این روایات این ازش در نمیاد، چون آنچه که در این موردش هست و در مفاد این روایات هست یا همون مالیست که دور از صاحبش، تمکن عقلی نداره اصلا صاحبش بر اون مال، اخذ اون مال، یا چون متعلق به حق دیگریست نمیتونه اخذ کنه، اما نمیتونه اخذ کنه، در اختیار هم داره ولی نمیتونه واجب یه جایی صرفش کنه، چون نذر کرده، قسمی خورده، پدرش امرش کرده اینو فلانجا صرف کن. اینجوری که مثلا به تکلیف شرعی صرف تکلیف برای اون آمده باشه، این رو میشه گفت از این روایات تمکنش استفاده نمی کنیم. پس در حقیقت تفصیلی بدیم بین مطلبی رو که مرحوم ماتن استفاده کرده، ایشون مطلقا استفاده کرده تمکن را، هم از نظر عقلی باز تمکن داشته باشه، هم شرعی وضعی یعنی حق غیر در این مال نباشه، هم شرعی تکلیفی، این خیلی توسعه دادنه، توسع المعانی است، نه اون معنای ضیقی را که برخی مانند مرحوم آقای خویی و دیگران برخی دیگران شاید قائل شدن که فقط همون تمکن عقلی کافی است، همون تمکن عقلی شرطه، بیش از این شرط نیست، چون این روایات فقط مال غائب و مال دزدیده شده و مغصوب منه و امثال این مغصوب و اینا رو گرفته نبیشته. اون هم خیلی نه دیگه، اینا چه فصلی لیس فی یده، هر جا در دست این نبود، چون متعلق حق دیگری است، یا به جهت دین یا به جهت رهن یا به جهت دیگری یا به جهت وقت، تو که اون میدونه اون طرف دستش بگیره بیرون ببره، این شرعاً وضعاً حق نداره این مال رو تلف کنه، نه اینکه چون به تکلیف دیگری بر پیشش آمده. بنابراین نه اون معنای ازیق زیق تفسیر مرحوم آقای خویی قابل قبول در این روایات، نه اون معنای موسعی رو که مرحوم سید قائل شده. چرا؟ اگر در باب نذر اون تکلیف شرعی یک حقی را بیاره برای دیگران، مثلا کسی بگوید نذر موجب این میشود که مال مثلا متعلق حق اون جهتی که منظور لهه قرار میگیره، فرض کنید نذر کرده به فقرا بده، با این نظر فقرا حقی پیدا میکنن در این ماه، اگر این چنین شد بله بازم بشه مشمول روایات، چون شد که انه متعلق حق فقرا است. یا کسی در باب نظر نظر نتیجه را قبول کرد و نظرم این چنین بود که مثلا این مال بشود مال فقرا، اگر فلان کار شد خود به خود این مال مال فقرا بشود، این بحثش بعدا خود مرحوم سید بود در مسائلی که متعرض میشن در تفریعات این بحث رو وارد میشه. اونجا بحث میشه که نظر نتیجه درسته درست نیست، کسی نظر نتیجه رو درست میدونه و این مال بر اثر نظر نتیجه مثلا کلش و بخشش بعضش ملک اون منظور الله قرار بگیره، این بله این میشه مشمول همون عدم تمکن وضعی شرعی که گفتیم از روایات استفاده میشه، جایی که حق دیگری به این مال تعلق گرفته میتونه مال بگیره از صاحبش در اختیار اون نباشه، اونجا دیگه فیده نیست، صدقه میکنه فیده، نه عرفن و نه با قرینه مورد اون روایات دین. بنابراین اگر این چین شد بله منظور تصدق هم، اما مجرد نظر فعل کرده، نظر نتیجه نکرده، اگر هم کرده بگیم باطله، دلیلی بر نفوذ نظر نتیجه نداره، فقط نظر فعله که مثلا صحیحه. خیلی خوب، این مثل بقیه تکالیف و افعاله که بر ذمه مکلف قرار میگیره، خیلی تکالیف مالی ممکنه، تکالیفی که مستلزم صرف ماله ممکنه به ذمه مکلف متعلق باشه، فرض کنید این بایستی وضو بگیره، آب خیلی گرانه، باز همین پول نصفشه و صرف کنه تا آب رو تحصیل کنه بتونه غسل کنه وضو بگیره، که موجب سقوط زکات نمیشه از این مال، یا واجب این مال را انفاق کنه بر خانواده خودش، این موجب سقوط نمیشه تا وقتی که انفاق نکرده و مال هستش مدت یک سال در اختیارش قرار داره. بنابراین صحیح همین تفصیله. طبق این تفصیل اون وقت میتونیم این سه تا مورد رو که مرحوم سید ذکر کرده در متن این گونه تفکیک بین دو تا اون سومی قرار بدیم، یعنی مال مرهون و مال موقوف زکات نداره چون متعلق حق دیگرانه، هم مال مرهون متعلق حق دیگرانه هم مال موقوف. اگر وقت عام باشه که خب اصلا از ملک مالک خارج شده از ملک دیگری، اگر وقت خاص باشه یعنی ملک تملیک کرده باشه مثلا مالک خود رقبه را برای دیگری، بازم ملک منتفی است. اگر تملیک کرده نمایش را بر دیگری، اصلش را و رقبش را موقوف نگه داشته، گفتیم باز اینجا از ملک مالک خارج شده با همین موقوف کردنه، این بازم شرط عدم ملکیت در اینجا منتفی است، از باب اون شرط چهارم زکات داره. اما اگر گفتیم که این باقی است بر ملکش ولی یه ملک موقوفه، نمایش واسه صرف بشه برای این موقوفون علیهم خاص یا عام، اینجا بعضی ها اینه قائل شده و رضا گفتن اگر موقوفون علیه فوت کنه این مال بر میگرده برای ورثه اون واقف یا خود واقف اگر زنده است. اگر گفتیم مالکیت محفوظه ولی موقوف این مال، یعنی مالک نمیتونه این مال درش تصرفی کنه تا وقتی که موقوفون علیهم هستن و از نماع این مال استفاده میشه، این هم همین جور. این معناش اینه که این وقف رقبش متعلق حق موقوفون علیهه، چه عام باشن موقوفون علیه که نماع این مال درآمد این مال برای اونها وقف شد، چه خاص باشن این مال اونهاست، یه حقی در رقبه پیدا میکنن که محفوظ بمونه، رقبه از اختیار مالک هم بیرونه با این محفوظ موندن، این دیگه لیس فی یده جهت این حق، حقی که به این تعلق گرفته که باز موقوف بمونه نمایش خط میشه بر اون مصرفی که در وقت برش دیده شده. این جور موارد مال موقوف علیه مال مرحوم اینها مشمول لیس فی یده قرار میگیرن. اما منظور تصدق نظر صدقه اون کافی نیست برای اینکه زکات نباشه در مال، هرچه مشهور شاید مثلا متأخرین، نه متأخرین نه متأخرین، از زمان شیخ و دیگران ادعای اجماع هم شده، شیخ انصاری و قبل از شیخ انصاری ادعای شهرت هم شده در اینکه نظر صدقه هم باز موجب نفل زکات، برخی هم تفصیل دادن میان نظر صدقه اگر موقت باشه و عمل نکنه بهش ناظر اونجا زکات داره، اگر مطلق باشه که باز حفظش کنه این مال رو بالاخره اون وقت وفا نکرد بعد وفا کنه زکات نداره، اینجور تفصیل هم دادن. ولی بالاخره وجوب وفا به نظر چون حقی رو مستلزم موجب حقی نیست برای دیگران در مال، یک حکم تکلیفی است بر مال بر ناظر، مانند خیلی از احکام تکلیفی دیگری که بر عهده مکلف قرار میگیره مالک هم هست واجب بر اساس اون احکام تکلیفی این مال رو در جایی مصرف کنه، مثال هایی که گفته شد پدرش گفته امرش کرده نفقه برش واجبه حجی برش واجبه این مال باید صرف کنه، غیر از این هم مالی نداره، ولی ما را اگر صرف نکرد یک سال مون در اختیارش متعلق زکات میشه، گرچه اون وجوب هم برش هست، اون وجوب هم اقتضا میکرد این مال حفظ کنه پرداخت نکنه صرف کنه در باب حجی که برش مثلا واجب شده، در این حال زکات برش هست. این ممنوعیت های تکلیفی یا تکالیفی که مستلزم این است که این مال را در جای دیگری خرج کند، هزینه کند، هزینه کند، ولی هیچ گونه حقی وضعی در این مال برای هیچ کسی جهتی، عنوانی، شخصی ایجاد نمیشه، این چنین مواردی را واقعا نمیشه از این روایات استفاده کرد که زکات نداره و مشمول این روایات، اینجا فی یده صادقه یه تفلیحی بر ذمه این مالکه، والله هم مالک مالشه، هم فیده هست مستولی بر مالشه، حتی میتونه مالشو بفروشه در نظر هم همینجور، اگه فروخت این مال منظور رو به اش صحیحه، اون گناه کرده، اون حکم تکلیفی که بر ذمه‌ش هست خود عصیان کرده، نه دیگه اگر نتونه وفا کنه و وفا نظر دادن عین این مال بوده مثلا، نه بدلش، اما از خودش بدله، عصیان کرده، مخالفت کرده، ولی بیعش صحیحه، نقل تصرفات وضعیش در این مال صحیحه، تکلیف دارم که میتونست تصرف کنه. بنابراین تفصیل میان اون مورد هفتم در متن و دو مورد ششم و پنجم، اون تفصیل تفصیل قابل قبولی است. اما مطلبی رو که مرحوم آقای خویی فرمودن که نه، اصلا این روایت فقط ناظر به تمکن عقلی است و تمکن شرعی را شامل نیست، پس نه منظور تصدق خارج میشه، نه مال مرهون خارج میشه، نه مال موقوف خارج میشه، اینا هر سه باقی میمونن. بعد ایشون منظور را قبول کرده که زکات درش هست، ولی در مال موقوف و مال مرهون از باب عدم تلقیت ملک وارد شده، فرموده ادله زکات ظاهرش اینه که باید مال ملک تلق باشه، اینجا ملکیت تلقه نیست، چون مثلا مال موقوف به خود وقتی که بهش متعلق شده گرچه ممکنه بر ملک خاص مالکش باقی بمونه اگر نمایش را وقف کرده بر یه جهت عامی یا جهت خاصی، ولی این ملک تلق نیست، چون با این وقت یه بخشش متعلق حق دیگران قرار گرفت، مثلا ملک تلق نیست. مال مرهون هم همینجور ملک تلق نیست، روایات ملک ظاهرش اینه که ان یکون مالکن ملک تلق باشه. ما این حرف درست نفهمیدیم که یعنی چه ملک تلق، بالاخره روایاتی که در شرط چهارم گذشت مالکیت را شرط میکرد، چیزی غیر از مالک ان یکون صاحب المال، انما زکاتو علا صاحب المال، اگر تو باشه تعبیرات اینجوری بود، اونجا هم صاحب مال برای صادقه، ادعای انصراف و عدم شمول این قبیل املاک با اینکه مال مرهون هم مال مالکشه، مال راهنه، صاحب المال در مال مرهون هم راهنه، در مال موقوف هم اگر قائل به بقای ملک شدیم در این قبیل موارد خود واقفه، ولذا برمیگرده نما هم بهش اگر حراینه موقوفون علیه از اون بره و منتفی بشه. بنابراین صاحب المال که در روایات شرطیت ملک مثلا آمده بود وجهی برای انصرافش نداره از اینجا که بگیم اینجا رو نمیگیره. این تلقیت یعنی چه؟ اصلا مفهوم تلقیت یعنی چه؟ یعنی هیچ حق دیگری تعلق نگیره به این مال؟ چرا اگه حق دیگری تعلق گرفت مال هم ملک مالکش هم هست، اون حق هم منافات با ملکیت نداره؟ چرا این مشمول روایات مشمول شرط سابق نباشه، یعنی شرط سابق منتفی باشه؟ اینجا روایات اینجا هم که خودشون قبول کرد که اینجا فیده صادقه و فقط امکان عقلی، جایی که امکان عقلی منتفی است به این روایات خارج میشه، بنابراین وجهی برای دیگه نفی زکات در مرهون، مال مرهون و مال موقوف باقی نمیمونه. در رابطه با مال مرهون کلمات قدما هم مختلفه، مالی رو که رهن کرده خود کلمات قدما هم بعضی قائل به زکات درش شدن، بعضی نفی کردن زکات رو درش، بعضی ها تفصیل دادن گفتن اگر قادر بر فک رهن زکات داره، اگر قادر بر فک رهن نیست زکات نداره. شیخ طوسی اقوال مختلفی هست، قول رو شاید ذکر کرده یا شاید هم اختیار کرده در کتب مختلفش، حالا در یک کتاب دو تا قول رو گفته، اول اون رو استدلال کرده بعد در ذیل دیگری استدلال کرده، معلوم میشه که بحث زکات در این قبیل موارد خیلی روشن و شفاف هم نبوده میشه. آقایی مثلا ایشون در خلاف اینه داره، اذا کان له الف فاستقرض الفا، هزار درهم داشته، هزار درهم دیگه هم قرض کرد، استقرض الفا غیرها و رهن هذه عند المقرض، این مال رو هم این هزار تایی که داشت داد به عنوان رهن در به کسی که ازش اون قرض هزار درهم دیگری گرفته. فانه يلزمه زکات الالف التي في يده، این هزار تایی که در دستش قرض گرفته این زکات داره یقینا اگر یک سال پیشش بمونه. اذا خال عليها الحول دون الالف التي هي الف التي هي رهنون، اونی که رهن داده نه، یه فتوا میدیم که رهن مانعه زکاته، میگه دلیل اونا انه لا خلاف بین الطائفه ان زکات القرض على المستقرض، اون الفی که گرفته قرض زکاتش بر خودشه، دون القارض، و ان المال الغائب اذا لم يتمكن منه لا تلزمه زکاته و الرهن لا يتمكن منه. بعد میفرماید ولو قلنا انه يلزم المستقرض زکات الالفین لکان قویاً لأن الالف القرض لا خلاف بین الطائفه انه یلزمه زکاتها، اون زکاتی که قرض که مالک شده با قرض قبلا هم گفتیم روایتش هم متعدد بود زکات در اگر یک سال میشه بود، و الالف المرهونه اون زکاتی که رهن قرار داده هو قادر على التصرف فيها، یا بحث تمکن رو کشیده قادر على التصرف فيها بان يفك رهنها، اون هزار تا رو که قرض گرفته رو پس بده فك رهن بشه، پس اینجا قادر بر رد، قادر بر اخذ، اون روایات یقدر و علیها رو مثلا بهش عمل کرده. و المال الغائب اذا كان متمكنا من يلزمه زكاته بلا خلاف بينهم. در مبسوط باز همین اشاره تقویت کرده، گفته و متى رهن قبل ان تجب فيه الزكاه ثم حال الحول وهو رهن وجبت الزكاه فان كان رهنا لان ملكه حاصل، مالک بالاخره رهن ملک رو بیرون نمیکنه و از ملک مالکش، پس این مالک لان ملكه حاصل، ثم ينظر فيه فان كان للراهن مال سوا كان اخراج الزكاه من وان كان مؤسرا فقد تعلق بالمال حق المساكين يؤخذ من لان حق المرتهن في الدم. اینجا دیگه مطلقا گفته، گفته چون ملکش فعلیه با رهن از بین نمیره پس زکات بهش متعلق میشه، حالا که تعلق پیدا کرد زکات، اگر مال دیگری داشت خب از مال دیگر زکات میده، اگر مال دیگری نداشت مؤثر بود فرض کرده این مؤثره، مؤثر فکر رهن هم نمیداره بکنه، میگه بازم بازی زکات رو بده. و این کان مؤثرا فقط تعلق بالمال حق المساکین، یعنی زکات متعلق شده به این مال بازی یوخذ از همین مال و گرفته میشه و داده میشه، راهن حقش در ذمه است، مرتهن، مرتهنی که قرض داده و این مال رو وثیقه گرفته به عنوان رهن حقش به ذمه است، ولی چون اینجا لان حق المرتهن به ذمه، اینم خلاف مشهور اینه که حق مرتهن دینش در ذمه است ولی حق وثیقه گیریش در عینه، عینی رو که رهن گرفته حق داره او نگه داره به عنوان وثیقه. خب خلاصه اینجا فتوای به وجوب زکات مطلقا داده، اونجا تفصیل داد اون جایی که متمکن باشه و متمکن نباشه، اینجا قائل به تعلق زکات مطلقا شد، صدر اون بحث خلاف باشم که برعکس بود، نفی زکات بود مطلقا، دلیل اونا اخبار الطائفه و المال الغائب اون بود. پس هر سه قول رو ایشون در حقیقت ذکر کرده، هم دو تا شده در خلاف ذکر کرد، این سومیش رو هم که مطلقا قائل شده به زکات، تعلق زکات در مبسوط ذکر کرد، ولی واقعش اینه که درست هم قول اول ایشونه، چون بالاخره حق مرتهن در عین حق استیساق و وثیقه گرفتن متعلق به عینه که با عقد رهن ایجاد میشه، پس عین این مال را مرتهن حق داره در شوهرش نگه داره حفظ کنه و از ید مالکش بیرون بیاره، این دیگه لایصلح بین که بیفی یده، کجا فی یده؟ یدی که محکوم اراده مرتهنه این ید نیست بر ما، مثل دینه که دائم میگیره به این نمیده، مثل هر حقیست که در هر عینی هست این برای دیگری که او حق داره بر اساس اون حق این مار رو از دست مالکش بیاره بیرون و در اختیار خودش قرار داده. پس ره درش حتی اگر بتونه فک کنه قادر بر فک هم باشه فیاده اینجا صادق نیست. و اما اون تفصیل کسی بگه تفصیل بدیم، ما در ره همون تفصیلی رو که مثلا بعضی در دین دادن اونو در ره هم بدیم. چطور در دین در اون روایات دسته دوم تفصیل آمده بود که اگر مالک میتواند دائن میتواند دین رو خودش بگیرد متمکن است یدعه متعمدن علیه زکا برای همه سنواتی که نگرفته و میتونه بگیره و اگر نمیتواند بگیرد اونجا زکات نداره. این تفصیل هنجا استفاده کنیم که برخی استفاده کردن خودمون قول دوم که در خلاف نقل شد اشاره به همینه. کسی بگوید ما از اون روایات این تفصیل را کلن بفهمیم مخصوص مثلا به مورد روایات نکنیم، اینجا هم همین تفصیل بدیم. این حرف هم تمام نیست، این قول هم قابل قبول نیست، زیرا در اون روایات این در مورد دین وارد شده است، اون تفصیل بین یقدر و لا یقدر. دین ملک مالک در دین متعلق به ذمه است، مال ذمی است نه مال خارجی، به طوری که اگر این مال را میداد و در اختیار مالک قرار میگیره این مال ملک طرق مالک بود. اگر میگرفت اون را که میتونم بگیره متعمدن نگرفت، پس مالک در حقیقت از نظر تسلطش برای این مال هیچ گونه محدودیتی نداشت، به خلاف حق ره. حق ره حقی است متعلق به عینه، به عین این حق متعلق شده. تا وقتی که مال در رهنه این ره انجام نشده این مال عینش متعلق حق دیگری است، چون عینش متعلق حق دیگری است و میتونه عین رو از دست مالک بگیره. این نکته ممکنه فارغ باشه بین مورد دین و اینجا. علاوه بر اینکه در مورد دین مالک هیچ گونه معونه ای نداره گرفتن مالش، جایی که متعمدن ترک کرده خب میتونه معناش اینه که مدیون آمادگی داره پرداخت کنه، اصلا آورده که پرداخت کنه، ولی متعمدن میگه باشه پیش خودش نمیخواد بگیره، هیچ معونه ای برای مالک نداره برگشت دادن دین در اونجا. به خلاف اینجا وقتی بخواد فرض کنید متمکنه، این متمکنه یعنی چه؟ از فکر ره، یعنی متمکنه که اون پولی رو که از این قرض گرفته تحصیل کنه، آماده کنه، یه پس بده به این تا بتونه فکر ره کنه. پس یک معونه اینجا بر مالک هست که در باب دین نیست. کسی که دین رو متعمدن ترک میکنه وقتش رسیده، مدیون هم آمادگی داره پرداخت کنه، اومرده اصلا جلوه مالک گذاشته، مالک میگه نه حالا باشه من نمیخوام بگیرم، اونجا هیچ گونه پرداختی بر دائن نیست، اما اینجا پرداخت رو باز میکنه. اینجا بدون معونه که نمیتونه فکر رحم کنه، باز بره اون مال رو تحصیل کنه قرضی رو که از این گرفته اگر نداشته باشه، یا اگر داره هم بالاخره از اموالش باستی برداره این رو پرداخت کنه. پس بلا معونه نیست اون در فکر رحم. این راهن که مالش رو رهن گرفته در نزد مرتهن در مقابل قرضی است، در مقابل وامی است که از او گرفته، این وام رو باید پرداخت کنه. خوشحال شارع نمیخواد تکلیفش کنه که این مال رو پرداخت کنه. چطور اینو قیاس کنیم به دین که در دین جایی که یدعه متعمدن هیچ گونه پرداختی بر این نیست، هیچ معونه‌ای هم نداره، مال خودش رو هم آورده پرداخت کنه، سر وقتش رسیده داره میده، این نمیخواد بگیره، میخواد نگر داره بود. شاید هم بخواد از همین رو از زکات فرار کنه که زکات بهش متعلق نشه. اونجا با اینجا این فرق رو داره، تعدی از مورد اون روایات دباب فکره، این که خب این هم جام قادره به این که بده پولی رو که ازش گرفته آماده کنه و یا مثلا داره اون پول رو حالا پرداخت کنه و فکره کنه، بالاخره چیزی باز پرداخت کنه، همین که باز چیزی رو پرداخت کنه و میتونه پرداخت نکنه و نگر داره این پول ازش استفاده کنه، همین فرقیست بین مورد ره امروز دین، دینی که یدعه متعمده چگونه میشه اینه بو قیاس کرد. علاوه بر این که سوما روایات یدعه متعمدن معارض داره. حالا این بحثش بعده، روایات یدعه متعمدن در باب دین و علیه زکاتو روایات متعارض داره. در روایاتی آمده روایات معتبره علی ابن جعفره که صاحب وسائل از خود کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه که سند ایشون به کتاب درسته، البته در قرب الاسناد هم آمده اون سند اشکال داره، ولی سند صاحب وسائل به کتاب علی ابن جعفر درسته. عن اخیه موسی قال سألته عن الدین یکون علی القوم المیاسیر، دین داره، پولی داره بر ذمه قومی که اینا پول دارن، میسور و میاسیر. فنظرتون الى میسره، پول دارن اینا، میتونن وفا کنن، فقیر نیستن، قدرت بر ادا دارن. اداشا اقبقه صاحبو هل علیه زکاتو، درست همون موردی که میتونه بگیره ولی نمیخواد بگیره. اونا میاسیرن، میسور الحال، پول دارن مدیون هاش، و این هم مطلقشا اداشا قبله میتونه عقص کنه و نمیخواد بگیره. آیا زکات داره؟ قال لا حتی یقبضه و یحول علیه الحول، وقتی که نگرفته و یک سال برش نگذشته تا اینکه میتونسته بگیره. اداشا قبله، این درست ضد روایاتیست که اونجا تفصیل میداد بین یدع امکان یدعه متعمدن فعلیه زکاته لتمام السنین، این میگه زکات نداره، این میشه معارضه با اون حتی در دین تا چه برسه به ره. و جمع بین این دروات هم اینجوری شده که اون حمله بر استحباب کردن یا حمله بر قصد فرار کردن. کسی یدعه متعمدن مال رو نمیگیره چون میدونه اگه بگیره زکات بهش متعلق میشه پیش دونه. هر دو حمل قابل تصور در اون روایات، و هر دو حمل هم روایاتی داریم که ممکنه شاهد اون هم قرار بگیره، گرچه اون روایات همش معتبر نیست. نسبت به حمل بر استحباب یه روایاتی هست، گفته روایات اسماعیل بن عبدالخالق قال سألت ابا عبدالله اعلی الدین زکات اون قال لا الا، این برای اون هم الا ان تفر ربه، مگه بخوای از این راه فرار کنی از زکات. فاما ان غاب عنك سنه او اقل او اكثر فلا لا تزکه الا في السنه التي يخرج فيها. در همون باب 9 جلد 9 وسائل صفحه 99. یه روایت دیگه باز از عبدالله بن حسن عن جده علی بن جعفر اخی عن اخی موسی قال ليس على الدين زکاتون الا ان يشاء رب الدين ان يزكيه ان تزكي. این هم باز در همون باب صفحه 97، این دال بر استحباب الا ان يشاء، اون روایت رو حمل بر استحباب کنن مثلا به قرینه این روایت. البته این روایت سندش عبدالله بن سنن عبدالله حسن درش هست، اون بحث معروفه. یا حمله بر اون ادعه متعمدن را حمله بر فرار از زکات میشه. بالاخره پس در رحم نه قول به تفصیل درسته نه قول به وجوب زکات مطلقا، بلکه صحیح این است که زکات مطلقا در عین مرهون مادامی که فک رحم نشده باشه، حتی اگر قادر باشه قرض او رو پس بده و فک رحم کنه.